بسم الله الرحمن الرحيم وفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية پیشگاه أهل بيت خاصة أمير المؤمنين وحضرة الصادق روحي لهم الفدا صلوات يدي بفرمي. الله صلى خداوند انشالله این نشست و برخواست بی قیمت ما رو و گفت و شنید ناقابل مول و کرمش قبول کنه و اجر ما رو تعجیل در فرج حضرت ولیعصر ارواح نافدا قرار بده. انشالله خدا به ما توفیق بده دیدار روی مبارک اون حضرت، نوکری آستانش و شهادت در راهش روزی هممون بشه. صلوات دیگری هدیه بفرمایید. اللهم صل داشتیم راجع به خطبه دوم کتاب شریف نهج البلاغه با هم گفتگو میکردیم. آخرش یه بحث بسیار مهمی مطرح شد که چون ما بنا نداریم در جلسات روز یکشنبه این جلسات نهج البلاغه سخنرانی عرفی داشته باشیم و بنامون بر اینه که یه اندکی یه قدری به اندازه توان اندک و ناقصمون و حوصله جلسه موضوعاتی که کمتر فرصت میشه در حیات مطرح بشه رو با هم گفتگو کنیم، عبارتی امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمودن اون اواخرش که محل بحث گسترده است. اون دو سه تا جمله‌ای که محل بحث هست را عرض میکنم تا راجبش با هم گفتگو کنیم. حضرت در اواخر خطبه شریف دوم که عرض کردیم در مسترشد طبری گوشه هایش اومده و همه خطبه به این شکل کامل، نمیدونیم قبل از سید رضی رحمت الله علیه کجا بوده و یکی از خدمات سید رضی اینه که یک سری از خطب و کلمات امیرالمومنین مثل این رو برای ما نگه داشته، از بین رفته این خطبه متاسفانه. گوشه هایش هست ولی کامل این خطبه که از اینم بیشتر بوده، چون خود سید درس کردیم هفته گذشته که چند جا تیتر میزنه که منها، یعنی بخشی از اون خطبه این، یعنی تلخیص کرد. امیرالمومنین صلوات الله علیه فرمود آخر کار که نسبت به اصحاب سقیفه و خلفا که زرع الفجور، فسق و فجور رو کاشتن، سقوه الغرور، با فریبکاری هم او رو آبیاری کردن و حسد و ثبور و هلاکت هم درو کردن، بعد فرمودن که لا یقاس به آل محمد علیهم السلام من هذه الامت احد، اصلا با آل بیت پیغمبر، با اهل بیت پیغمبر هیچ کسی از این امت قابل قیاس نیست. بعدم یه استدلال فرمود حضرت، فرمود که ولا یسوا بهم من جرت نعمتهم علیه ها ابدا، کسانی که این اهل بیت پیغمبر اونها رو هدایت کردن، باعث هدایتشون شدن و از این جهت سبقت دارن، پیش از اونها به اونها نعمت دادن، طبیعتا هدایت یافته هیچ وقت از هدایت کننده جلو نمیزن، اصلا قابل قیاس نیست از نظر هدایت و برتری برای تصدی امور، منظور حضرت. حالا عرض خواهم کرد. بعد فرمود هم اساس الدین، اصلا اونها اساس دین هستن و عماد الیقین و اصلا ستون یقین اهل بیتن، اونا نباشن کسی به یقین نمیتونه برسه، یا اگر هم یقین کنه یقین نارواست، همونطور که یک داعشی وقتی یقین میکنه به مسیر حق میخواد بره، وقتی میخواد انتحاری منفجر کنه خودشو، خوشحالم هست، یقین داره ولی این یقین علکیه، این جهل مرکبه در واقع، یعنی فکر میکنه یقین داره در حالی که بر باطله. خود همین آقا اگر کسی کلام حضرت رو متوجه بشه دیگه شب خوابش نمیبره ها. برای ما که در دوره غیبت امام زمان صلوات الله علیه هستیم، یکی از چیزهایی که منو خیلی همیشه اذیت میکنه اینه که ما در دوره غیبت اگر روایات حال مردم دوره غیبت رو از نظر ائمه بخونیم میبینیم خیلی نگران ما. بارها از من چنیدید که عرض کردم امام صادق صلوات الله علیه به حال ما گریه کرده، ولی خودمون انگار که مخدر به همون زدن یا معاذ الله حواسمون پرته، همه چیمون انگار سر جاشه. مثلا میگیم این دولت بره دولتی بیاد پولمون یه ذره بهتر بشه کار درست میشه، این لندهور موزرد سقط بشه کار درست میشه. اصلا خدا که باعث و بانی های زحمت مردم رو لعنت کنه، ولی اینی که ما گاهی مشکل مالی و اینجوری داریم از یک جهت، از یک جهت نعمته و اونم اینه که حداقل ما درد رو حس میکنیم. اگر در دوره‌ای بودیم که وضع مالیمون خوب بود، اون لندهور موزردم نبود به ما زور بگه، همه چیمون حل بود. اون موقع ممکن بود توهم بزنیم همه چی حل شده، در حالی که ما اصل فقر رو داریم. اینا این ظواهره. ما دسترسیمون به یقین قطع. آقا ما هیچ یک از موارد دین رو جز یه جزئیات خیلی معدودی نمیتونیم بهش یقین پیدا کنیم. به اندازه‌ای که قیامت ثواب ببریم حجت داریم، یعنی که آقا دیگه به ما فرمودید بریم رفتیم از علما یاد گرفتیم اینجوری نماز خوندیم، ولی یقین نداریم که بگیم قطعا مطابق با واقع. این خودش بزرگترین فقره. ما اون فصل الخطاب رو نداریم، بالاتر از فصل الخطاب اماده یقین رو نداریم، چون فصل الخطاب هم ممکنه به حق نرسیم. آقا بگه بالاخره یکی ریش سفیدی کنه بین دو نفر. حضرت فرمود اهل بیت پیغمبر اساس دین و اماده یقینن و ماها در دوره غیبت اماده یقین نداریم. نمیگم حجت نداریم، نمیگم گم میشیم تو مسیر، گم نمیشیم، حجت داریم. حجت داریم یعنی چه؟ یعنی میتونیم قیامت احتجاج کنیم آقا اینجوری که شما فرمودید ما رفتیم معالم دین رو یاد گرفتیم، جامعه کبیره رو به ما گفتن امام هادی فرموده، ما هم خوندیم، اجرم میدن به همون، بر سبیل هدایت هم انشاءالله هستیم، انشاءالله پاداش هم میگیریم، ولی اماده یقین نداریم. خیلی فرق میکنه این که شما امام معصوم بیاد بین شیعیان و یک جمله حرف بزنه. البته در دوره‌ای که امام معصوم صلوات الله علیه اجمعین هم بین مردم بود، اون روزها هم یه جورای محدودیت‌هایی بود برای خودش ها، مثل اینکه امام کاظم سلام الله علیه زندان می‌افتاد، همین امام صادق علیه السلام مدینه بود، شیعیان کوفه بودن، دسترسی خیلی سخت بود، ولی بالاخره اماده یقین بود و الان نیست. اگر کسی احساس اضطرار نمی‌کنه، اگر کسی احساس پریشانی نمیکنه، این مثل اون بیماریه، یه بیماری اعتقادیه که متوجه نیست داره آسیب میزنه به خودش. میگن این خوراکی برای شما مضره ولی او میخوره و لذت میبره، متوجه نیست، درد و حس نمیکنه. این که در روایت هست که درد خودش نعمت خداست، چون درد وقت آدم درد میکشه حواسش جمع میشه بره خودش مداوا کنه. اون دردی خطرناکه که علامت نداره، تب نداره، ورم نداره، درد نداره. و ما در دوره غیبت ممکنه که حواسمون پرت بشه، فکر کنیم همه چی سر جاشه. اینکه مثلا ما 15 میلیون پول بهمون بدن و یه خونه و فلان، مثلا فرض کنیم تهدید بیرونی هم نداشته باشیم، جنگم نباشه، زن و بچه‌م هم مریض نباشن، فامیلام هم همه سالم باشه، این دیگه حله. اصل چیزو نداره. اینه بچه‌ای که باباشو ازش گرفتن آبنمات بهش بدن. گاهی این دردهایی که تو جامعه هست رحمت خداست، برای اینکه ما حواسمون جمع بشه درد داریم. و خدا ما رو مستر غیبت امام زمان صلوات الله علیه کنه. کسی که مستر غیبتش نیست عین کسیه که مخدر زده و الان مست، حالیش نیست. پناهبر خدا. حضرت فرمود که اهل بیت اماد یقینن، الیهم یفی الغالی. اهل غلو باید به سمت اونا برگردن و به هم یلحق و تالی. اونایی که عقب موندن باید سرعت بدن به خودشون بیان به اونا برسن. بعد و لهم خصائص و حق الولایه، ویژگی های حق ولایت، حق حکومت برای اهل بیت اصالتا، تا وقتی اونها باشن نوبت اصلا به کسی نمیرسه. بعد فرمود و فیهم الوصیه و الوراثه، هم از پیغمبر ارث بردن مادی و معنوی، هم پیغمبر اکرم به اونها وصیت فرموده. بعد فرمود الان اذ رجع الحق الى اهله، امروز حضرت به حکومت رسیده دیگه، امروز حق به اهلش برگشت. و نقل الى منتقله، امروز برگشت به سر جاش. خیلی در این عبارات حضرت نکات مهمی هست. یه صلواتی اگه مرحمت کنید. حالا من یه چند تا تیتر نوشتم که تون تون دینا رو عرض کنم، خیلی هم زمان رو از دست ندیم. یکی این که حضرت فرمود لا یقاسو، مثلا قابل قیاس نیستند اهل بیت پیغمبر با دیگران. از چه جهت قابل قیاس نیستند؟ از نظر جسمی، ظاهری یا خصوصیات و ویژگی های باطنی و معنوی؟ سلولاشون با بقیه فرق میکنه، قدرت بینایی و شنوایی کره چشمشون و پرده گوششون و ارتباط این با اعصابشون با بقیه متفاوته. 200 کیلو بقیه بخوان بار بلند کنن نمیتونن، اینها با همین جسمشون راحت بلند میکنن. تیزی آهن دست و پای اینها رو نمیبره. این نیست ظاهر. اون کسی که اسوه است باید جسمش مثل بقیه باشه، وگرنه نمیتونه الگو بشه. خداوند در این که بفرماد چرا انبیا فرشته نیستن، از همین جهت وارد شده. این به معنی این که از خیلی جهات با بشر یکسانن نیست که حالا عرض میکنه. از همین ظاهر امام معصوم هم اگر روزه بگیره گرسنش میشه، گرسنگی رو درک میکنه. پیغمبر اکرم روحی له الفدا، عالم به فداش، در اون چه به ابی طالب سنگ به شکمش میبست از گرسنگی. احساس گرسنگی داشت، کار میکرد خسته میشد، گاهی بدن مبارکشون دچار بیماری میشد، تیزی شمشیر به بدنشون اثر میکرد. از این جهت تفاوت آشکاری که بخوایم بگیم جسمو دارم عرض میکنم، و گاهی همین جسم به واسطه قدرت روح یه قدرت پیدا میکنه، اونو نمیخوام عرض کنم. این جسم به عنوان اینکه جسمه با جسم دیگران چندان تفاوتی نداشت، کما اینکه این ائمه بزرگوار ما پدر افرادی بودن که اینا گاهی بسیار خوب بودن، امامزاده های ویژه واجب التعظیم حضرت معصومه سلام الله علیها، گاهی امامزاده معمولی، گاهی امامزاده معاذ الله دچار فسق و فجور. همین جسم، جسم همون جسمه. منتها یه وقتی ما به استادمون عرض کردیم آقا شما یک نصف شبم بخوابی، 2 روزم باشه نخوابیده باشی، 4 روزم باشه نخوابیده باشی، 2 نصف شبم بخوابی، وقت برای نماز شب بلند میشی؟ گفت اگر روح کار کرده باشه جسمو بلند میکنه، این دیگه خاصیت جسم نیست، این دیگه روحه که میکشه، روحه که این ضعف جسمو با خودش حمل میکنه. برای ابناء بشر هم میتونه اتفاق بیفته. از این جهت اهل بیت خیلی جلوه. حضرت امیر صلوات الله علیه وقتی در خیبر رو کند فرمود والله ما قلعت باب خیبر به قوت جسدانیه، یعنی این بازوی عادی و این انگشت عادی نمیتونه اون وزن رو بلند کنه، ولی اگر روح در محضر حضرت حق مستنیر به نور الهی باشه، چرا در خیبر که هیچ کره زمین هم بلند میکنه. او دیگه جسم نیست. اون چیزایی که شما در جسم اهل بیت گاهی شنیدید، هیبت حیرت انگیز امام، بوی مبارک بدنش، دست به آب بزنه آب میشه شفا، اون برا سلولش نیست. یعنی سلول خالی این یعنی فرض بفرمایید این بدن اگر روح دیگری بهش تعلق میگرفت که شفا بخش نبود که. اون بدن مبارک به خاطر این مبارکه که به اون روح متصله. لذا اینی که لا یقاس به آل محمدن بشر به معنی این که مثلا بگیم امام قدش دو متر از بقیه بلندتر بود، نه خیر، ائمه صلوات الله همشون سفید پوست کاملا نبودن، بعضی از اهل بیت چهره مبارکشون کمی تیره تر از بقیه بود، بعضی موها لخت بود، بعضی موها مجعد بود، بعضی یکم لاغرتر و بعضی یکم سمینتر بودن. دقت میکنین این خصائص ظاهری بشر رو داشتن. در عبادات هم همون خستگی که برای ماها غالب میشه سخته میشه اونا هم داشتن، عمرشون عمر عادی بود. البته چون ائمه ما رو شهید کردن ما نمیدونیم که اگر شهید نمیکردن چند سال عمر کردن، عمر دست خداست، ولی ظاهر امر این بود که عمرشون عمر عادیه. جسمشون تفاوت ویژه‌ای که قابل مشاهده باشه، من به باطنش که نمیدونم، نبود. هیچ گزارشی نداریم که اصحاب ائمه برن بگن مثلا چشم امیرالمومنین صلوات الله علیه مثلا 5 کیلومتر اضافه تر هم میدید. بله به امیرالمومنین ما عرض میکنیم السلام علیک یا ناظر شجرت طوبی و سدره المنتهی، از اینجا که وایستادی سدره منتها رو میبینی. این برای این کره چشم و عدسی و نور و انعکاس که نبود، با همون چشمی که فرمود علی ندیده عبادت نمی کند کس را، انی لا اعبد ربا لم ارهو، با همون چشم سدره منتها رو هم میبینه. پیغمبر به معراج رفته بود با خدا صحبت میکرد، بعد امیرالمومنین هم این پایین نشسته بود داشتن با هم صحبت میکردن میشنید، یا علی انک تسمع ما اسمع و ترا ما ارا. این نه چشم و گوشت با بقیه بشر فرق داره، اون روحه. لذا از نظر جسمی تفاوت آشکاری نداشتن، لذا درد و سختی و شهوات و اینا رو ائمه داشتن، بلکه همه اینا رو منقاد کرده بودن. پیغمبر اکرم روی الله الفدا فرمود که من شیطان نفسم رو کشتم، نوکران پیغمبرم تا حدی بعضی هاشون به اونجا رسیدن. این نه این که من جسمم یه جوریه که شهواتو به سمتش میل نداره، جسمم داره، نفس ندارم دارم، ولی منقادش کردم، تحت اختیارش گرفت، چون اگر این نبود اصلا اصفه نمیشون. پس از این جهت نبود ویژگی هاشو. از چه جهت بود؟ یکی عرض کردیم امیرالمومنین اینجا فرمود از این جهت که هدایت شما به برکت اهل بیت، لذا هیچ وقت شما نمیتونید بین هادی و هدایت شده هیچ وقت قیاسی نمیشه صورت بگیره، همیشه سبقت و فضیلت برای اون کسی که هدایت کرد. اما مثلا فرض بفرمایید امام عصمت هم داره، قرآن یا علم داره، انما انا بشر مثلكم، از جهت جسمی جسمم شبیه شماست، مثلا همین که بشرم، بشر به این وجهه مادی ما گفته میشه، از این جهت به ما میگن بشر که بین پوستمون، بین موهامون پوستمون پیداست. دور از محضر شما یه میمون برید توی باغ وحش ببینید، هرچی موهاشو بزنید که پوستش پیدا نیست. بشر از این جهت گفتن یعنی وجهه جسمانی ما مرد نظره، انما انا بشر مثلکم، یعنی منم جسمم مثل شماست. ولی یوها الی خیلی متفاوت میشیم، من علم غیب دارم به الهام الهی، شما دیگه ندارید. پس از این جهت اصلا قابل قیاس نیست. ما باید بشینیم دو تا چهارتا و چرتکه و محاسبات و اجتهاد و یعنی حدس علمی بزنیم. پزشک برای اینکه درمان کنه بیمارشو اجتهاد میکنه، حدس میزنه، دارو بدم، آمپول بدم، جراحی کنم، ممکنه درست بگه و ممکنه درست نگه. اما رسول اینجوری نیست. امام زمان صلوات الله علیه تشریف بیارن، یحکم بالحق، حقیقت حق، اینکه خب خیلی دسترسی ندارن. از این جهات اصلا قابل قیاس نیست. به همین جهت هم جسمش گاهی با ما متفاوت میشه. از بد و تولد اسمت داره و علم. کدوم ما داریم؟ بعضی وقت از دو طرف ما دوچار گاهی انحراف میشیم. بعضی ها جسمانیت اهل بیت رو انکار میکنن. نگاه کنید ائمه ما لعن کردن کسانی رو که قائل به شهادت سید الشهدا نباشن. گفتن مگه میشه حسین ابن علی صلوات الله علیه با شمشیر کشته بشه؟ کشته نشده. حالا جلوتر ای فرصت شد عرض میکنم این چون تکذیب پیغمبر اکرمه این کفره. تکذیب امام حسین و امام سجاده این کفره. کسی فکر کنه امام حسین شهید نشده. بگه ائمه از این دنیا منتقل به عالم دیگری نمیشوند که اسمش وفاته. این کفر است. اما به دنیا میاد آقا هم علم داره هم عصمت داره. این اون جاییه که از اون طرف بعضیا تندروی میکنن یا بگو کندروی میکنن میگن آقا الکی فرابشریش نکن. آقا چی فرابشری نکن؟ بشر اصلا بخش جسمانیته. ما به اون جسمانیتش که کاری نداریم. ولی امام یه روحی داره که اون روح فرابشریه. جسمش نه. جسمش تو این دنیا روزه میگیره عبادت میکنه. فدای زهرای مرضیه سلام الله علیها بشم وقتی عبادت می ایستاد پای مبارکش ورم میکرد، پا درد میکرد. اینجوری نبود بگی آقا اونا یه کلید داشت میزدن 10,000 رکعت نماز میخونن. فایده نداشت که، فایده نداشت. پاش درد میگرفت ولی نماز میخون. امام سجاد روحی له الفدا پیشانی مبارکش زخم میشد انقدر به سجده میرفت، درد میکشید. انقدر عبادت کرده بود امام سجاد علیه السلام، لاغر شده بود، طبعش عوض شده بود، سردمزاج شده بود، سرمایی شده بود. یعنی تو حالت عادی باید یه لباس اضافی تنش میکرد. این جسم به خاطر عبادت نحیف میشد، اما اون روح نه. اگر کسی جسمانیت اهل بیت رو انکار کنه این انحراف پیدا کرد. کسی اون ویژگی های ویژه رو بخواد انکار کنه اونم انحراف پیدا کرده. بشر عادی تا بزرگ شه چیزی یاد، تا معلم نداشته باشه چیزی یاد نمیگیره، ولی امام معلم نداره. امام اصلا به هادی نیاز نداره. این ظاهره که رعایت میکردن امیرالمومنین محضر پیغمبر و امام صادق محضر امام باقر. یعنی امام اگر امام باشه به جز خدا به هدایت کسی نیاز نداره، چون عصمت داره و علم. راه و از شاه میشناسه، حق و از باطل تشخیص میده، اصابه به واقع هم میکنه، اجتهادی نیست. لذا از این جهت اصلا لا یقاس به آل محمد احد یا بشر قابل قیاس نیست. حالا این قلوف چیه که الیهم یفی الغالی؟ قلوف چیه؟ قلوف معنای لغویش این که زیاده شد، از حد انجام دادن یا عمل کردن یا گفتن. ببین آقا یه روایت داریم چند تام طریق داره، نزهون عن الربوبیه ثم قولو فینا یا فی فضلنا ما شئتم. ما رو به همون نسبت ربوبیت ندید، هرچی خواستید بگید. معنای این روایت رو بد فهمیدن بعضی ها. هر چی خواستید در فضل ما بگید، منظور این بوده که شما ابداً به ما نخواهید رسید، نه اینی که هر گزافی خواستید نسبت بدید. همین زیارت جامعه که امروز خوندید، دیدید چی خوندید؟ گفتید لا یطمع فی ادراکهی طامع. هیچ طمع کننده ای، هیچ کس نمیتونه طمع کنه به جای شما برسه. چرا آخه؟ شما واقعا دلتون نمیخواد به امیرالمومنین برسید؟ اگر میشد کیه که بدش بیاد؟ چرا لا یطمع فی ادراکهی طامع؟ چون اصلا اون جایگاه امیرالمومنین رو شما هر چه فکر کنی میری بالا، هر چه توهم بزنی. خدا حضرت فرمود دیگه لا یرقا الی الطیر. هر چه خیال بافی کنی بگی مقام امیرالمومنین اینجا نیست، اینجاست. امیرالمومنین سلام علیکم، امیرالمومنین بالاتر از اونه. لذا هیچ طمع کننده ای عقلش و توهمش نمیرسه جاش کجاست که بگه من اونجا رو میخوام. دقت فرمودین؟ اصلا به توهمش هم نمیرسه اونجا اون بلندی که بگه من اونجا رو دوست دارم، وگرنه کیه که از کمال بدش بیاد به شما بگن نمره یک رو دوست داری یا نه یا نوزده یا بیست؟ خب بیست و آدم بالاترین چیزی که فکر کنه اون کماله اونو دوست داره، ولی بالاتر از اون اگه عقلش اصلا نرسه، توهمش هم نرسه. خود امیرالمومنین فرمود دیگه، فرمود که لا یرقا الی طیر، مرغ توهم ذهنتون هرچه پرواز کنه اوج بگیره به من نمیرسه، چون نمیدونی کجاست اصلا. لذا هیچکس تمن اصلا نمیدونه. آدم چیزی که نمیشناسه، چون هیچ وقت غذایی که تا حالا اسمشو نشنیدی، طعمشو نچشیدی، قیافشو ندیدی، نمیگی آخ عجب هوس کردم یه غذایی رو که نه اسمشو میدونم چیه، نه مزهشو، نه قیافش. میشه لا یطمع فی ادراکهی طامع، اصلا نمیتونه طمع کنه، نمیتونه آرزو کنه من به اونجا برسم، چون اصلا نمیدونه کجاست. بالاترین چیزی که من و شما فضیلت اهل بیت حساب میکنیم، فوقش فضیلت حضرت عباس شاید نباشه. یعنی ما اصلا قابل فهم نیست برامون. حالا این روایت چی میخواد بگه؟ این روایت همینو میخواد بیان کنه. نزدهون آن ربوبیت، به ما نسبت ربوبیت و الوهیت ندین، هرچی میخواید بگید بگید. امام نمیخواست بگه هرچی میخواید بگید، ادامش اینه که لا تبلغون کن هم عرفتنا، هر چی بگی به اون نمیرسی. از این جهت منظوره لما سمیت فاطمه تو فاطمه لان الخلق فتمو عن معرفتها، چون نمیشناسنش اسمش گذاشتن فاطمه. جدای از خلقه، جدای از معرفت شماست، فازش با شما فرق میکنه. هر چی بگی ولو توهم کنی، بشین خیال بافی کن، نمیرسی بهش. امام ظاهرا اینجا که فرموده نزدهون عن الربوبیه ثم قولوا فی فضلنا ما شئتم لا تبلغون کن هم معرفتنا، از این جهت منظور بوده، نه اینکه هر چی خواستید نسبت بدید. حالا عرض میکنم چرا. یعنی هر چی بگی به حقیقت او نمیرسی، هر چی بگی به حقیقت او نمیرسی. اما این به این معنی نیست که هر چی میخوای بگی. آیا شما حق دارید بگید امیرالمومنین بزرگتر از پیغمبره؟ امیرالمومنین سنش بیشتر از پیغمبره؟ امیرالمومنین شجاعتش بیش از پیغمبره؟ مگه نگفته که نزدهون و ان ربوبیه ثم قولوا فی فضلنا ما شئت، هر چی دلتون میخواد. هر عاقلی تشخیص میده یک سری موارد تخصصا خارجه. این به این معنا نبوده که شما این روایت رو بگیری دستت هر چی خواستی به امام معصوم نسبت بدی. مثلا بگی امام صادق پیغمبر بوده، نه خیر، انبیا نوکری امام صادق رو میکردن، افتخار میکردن، ولی امام صادق پیغمبر نبوده. چی ثم قولوا فی فضلنا ما شئتم، این روایت نمیخواد بگی شما هر دروغی میخواید به اهل بیت نسبت بدین. بشین بگی آقا چون ما نمیرسیم به فضائل امیرالمومنین، لذا هر چی بگیم چون نمیرسیم بگیم. این همون چیزی که گاهی تو روزه میگیم، نسبتش هم میدیم به آقای بهجت رحمت الله علیه، که چون مصیبت اشد و اعظم بوده هرچی بگی اب نداره. بله هر چه شما بگی به قطره ای از مصائب سید الشهدا نمیرسه، ولی حق نداری خلاف نسبت بدی. خلاف نمید نسبت بدی. بله اگر کسی خیال کرد من حق عزای او رو به جا آوردم، بی خود کرده. نمیتونی به جا بیاری، هرچی بگی نمیتونی به جا بیاری. هر چی بگی نسبت به اون لحظه ای که اون شیرخوار رو دستش بود، نمیتونی بفهمی او کجا بوده، چی کشیده که خدا بهش تسلیت گفته. اما این به این معنی است که هر چی دلت میخواد بگو. اینی که ما اوائل بحث نهج البلاغه عرض میکردیم، روایت خانی کار خوبی نیست برای مردم. مردم باید روایت رو ببرن پیشه شارح، از او یاد بگیرن، برای اینکه او همه ابواب و ابعاد روایت رو نگاه میکنه، با هم سعی میکنه بفهمه، نه یه جای روایت رو بگیره بگه نزدهون آن ربوبیه ثم قولوا فی فضلنا ما شئتم، دیگه هرچی دلت خواست بگی. نه آقا، بله هرچی بگی به او نمیرسی، هرچی بگی به مقام او نمیرسی، اما حق نداری نسبت بدی، چون دروغ ممکنه باشه. کما اینکه پیغمبر نبودن، حالا بگو بالاتر بودن، من که حرف ندارم، ولی پیغمبر نبودن. یا بگی پیغمبر امیرالمومنین فصیح‌تر از پیغمبر بود، میتونی بگی؟ بگی امام صادق مثلا شجاع‌تر از امام سجاد بود، میتونی بگی؟ نه نمیتونی. بلکه اومد به امام صادق روحی لالفدا گفت آقا عبادت حضرت، علم حضرت شگفت زده میکرد همه رو. اینا یه چیزی شنیده بودن از امیرالمومنین، به هیچ کی نمیتونستن تطبیقش کنن تو جامعه. عبادت حضرت، علم حضرت، امام صادق رو دید گوه شما شبیه به امیرالمومنینی. فرمود هیهات هیهات، اینجوری نیست که شما هر حرفی بزن. درسته به کنه معرفت نمیرسی، ولی حق نداری همینجوری نسبت بدی. لذا از این رو قلوب آقا دوتا شاخه اصلی داره. قلوب دو شاخه اصلی داره. یه شاخه قلوب گزافه گویی کردنه که این کفرآور نیست، خطا کردنه. مثلا فرض بفرمایید که شما یه چیزی به اهل بیت نسبت بدی که این روایت معتبر براش نداشته باشی. مثلا بگی آقا امیرالمومنین صلوات الله علیه رو هوا پرواز میکرد همیشه. آقا این که امیرالمومنین مثلا زمین و آسمان همه به دست قدرت اوست که حرفی نیست، شکی نیست، چیزی نیست، اصلا این فضیلت نیست. اصلا من یه وقتی یه مسابقه گذاشتم بین دانش آموزای دبیرستان، گفتم اگر تونستید برای امیرالمومنین فضیلت بگید. اینایی که ما میگیم همش نسبیه. امیرالمومنین از عمر بهتر بود، امیرالمومنین از معاویه، امیرالمومنین از ابوذر، امیرالمومنین از کی؟ اینا که نشد فضیلت. اینقدر جامعه بیچاره بوده مجبور بودن بگن امیرالمومنین از این بهتر، از اون بهتره، که مردم اشتباه نره. اون یکی تو جنگ فرار میکرده، امیرالمومنین توی بستر پیغمبر خوابیده. اما اینا که فضیلت امیرالمومنین نیست. مثل اینکه من بگم آقا فضیلت این آقا چیه، بگن روزی 5 بار نماز میخونه. میگه آقا خب مسلمان ها نماز میخونن، شیعیان نماز میخونن، چی ویژگیه ایشونه؟ درسته که این یه خصیصه خوبیه، یه عرض کنم علامت مثبتیه، خب بقیه هم دارن. این که امیرالمومنین فدایی پیغمبر تو فلان جنگ، فلانی فرار کرد، بله بدبختی که فلانی رو با امیرالمومنین قیاس کرد، خب باید اینجوری بهش بگی که قیاس نکنه. ولی فضیلت امیرالمومنین این نیست. چیه فضیلت امیرالمومنین؟ همونی که میفرماد که یا علی جز من و خدا تو رو نشناخت. آتاکم الله خوندید امروز، مالم یعت احدم من العالمین. اصلا کسی نرسیده به اون جایی که شما رسید. لذا اگر کسی بفهمه تعتع کل شریف لشرفکم، تکوینا همه عالم وجود سرش مقابل شما پایینه، ولو اون معاویه طاغی. اونم اگر به نفسش رجوع کنه و به سلولاش، همون لحظه که تو صفین داره با امیرالمومنین میجنگه، سلولهاش محضر امیرالمومنین، ذل کل شیء لکم، همه در برابر او ذلیلن، ولو اینکه این طغیان کنه. اون چیه؟ اصلا ما نمیدونیم چیه. لذا قلوف یه معناش که این کفر آور نیست، گزافه گوییه. آقا آدم نباید خلاف نسبت به اهل بیت بده. مثل همینی که عرض کردم، روزه بخونه که منسوس نی، توهمی قصه الکی برای خودش بگه. آقا چرا گزاف گفتی؟ چرا زیاده از حد گفتی؟ زیاده از حد نه زیاده از مصیبت. عرض کردم شما خودت هم شرح بکنی به مصیبت سید الشهدا نمیتونی پی ببری. صاحب عزای سید الشهدا امام سجاده، کسی جزو نمیفهمه اصلا. این که بگیم درست بگیم یعنی حقش رو به جا آوردیم، نه خیر، حقش رو به جا نیاوردیم. ولی خلاف بگیم میگه از حد زیاده روی کردی، دروغ نسبت دادی. این یه قلوب که این قلوب بده، ولی آدم براش کافر نمیشه. این ضعف نفسه، ضعف ایمان. یه قلوب هست که توش کفره. توش کفره یعنی چه؟ یعنی میگه من چون امیرالمؤمنین رو به عنوان امام پذیرفتم، خدا احکام رو برای من دیگه آزاد کرد. این قلوب رایج زمان اهل بیت بود. حالا من یه جای مفصل ریشه‌یابی کردم که چرا این فکر به وجود اومد بین شیعیان، دیگه حالا نمیخوام اون رو بحث کنم. اسمش گذاشته بودم اسم اون بحث قلات محب و مبغض. اونجا مفصل بحث تاریخی کردیم چجوری اصلا یه نفر به اینجا میرسه که بگه آقا ما مثلا دیگه نمازامون رو باید تعطیل کنیم. البته کوچیکش ما داریم ولی اون کفرآوره نیست. اینی که ما گاهی با اینکه فکر کنیم مجلس اومدیم، عیب نداره که چک مردم رو پاس نکنیم، عیب نداره که پشت مردم حرف بزنیم. این خطره، ولی این هنوز به اون مرحله کفر نرسید. این بحث رو آورده بودم از جلد 25 بهار، انواع غلو و تفویض، و بعد از این توضیح بخونم میذارم جلسه بعد. یه چند تا جمله از امام صادق عرض کنم که از زمان نگذره. امام صادق صلوات الله علیه اولا به اصحابشون فرموده اون کسانی که از من اطاعت میکنن برو بهشون بگو. یه ویژگی داشت آقا امام صادق صلوات الله علیه. من دیروز یکی دو جا اینو موفق شدم یه ساعتی راجبش عرض کنم که امام صادق یه ویژگی پدری داشت. خیلی دلش میخواست مردم رو هدایت کنه. از امامانی که آغوشش برای هدایت باز بود. هر وقت شیعیان کار خوب انجام میدادن خوشحال میشد، وقتی گناه میکردن گله میکرد، میفرمود ما را اذیت نکنید، پروندتون دستمون میاد. امام هر لحظه همیشه دنبال هدایت ما بود و دوست داشت شیعیانش رو به یه شکل خاصی مردم ببینن. چطور یه پدر دوست داره بچهش تو جامعه آبرودار، دیندار؟ بلکه من مثال و لفظ ندارم برای امام صادق که میگم پدر، چی بگم نمیدونم چی بگم. رضا فرمود به مرد، به اونایی که شیعه منن بگو که راستگو باشن، امانت دار باشن. من دوست دارم وقتی شیعیان منو میبینن اینها با دیگران خوش معاشرت باشن، بگن هاذا ادب و جعفر. دوست دارم شاگردامو درست ببینن مردم، چون اگه مردم شاگردامو درست ببینن کم کم اونا هم به مسیر حق میان. امام صادق دوست داره 4 تا اضافه تر هم هدایت کنه. رسول فرمود دوست ندارم وقتی یه جایی اگر بدقولی هست توهم بره که شیعه من این کارو کرد. لذا تمام ولایت و براءت امام صادق به اخلاق گره زد. فرمود اگر شیعه علی ابن ابی طالب باشه جز حلال نمیخوره، چون مولاش اینطوریه. اگر شیعه اون یکی باشه حلال و حرامو قاطی میکنه، چون مولاش اونطوری بود. یعنی نمیشه یه نفر بگه من شیعه امیرالمومنینم بعد حرام بخوره، ظلم کنه. یعنی این مسئولین ما خیلی هاشون شیعه امیرالمومنین نیستن، حرام میخورن. شیعه خلیفه سوم هم به روایت امام صادق. یعنی همه ولایت و براءت امام به اخلاق گره زد. این که آقا خوش اخلاق باشید، حضرت اون اگر شما شیعه امیرالمومنین باشید جز خوش اخلاقی با مردم کاری انجام نمیدید. با شیعه امیرالمومنین جز خوش اخلاقی کاری نمی کنید، جز ادای امانت، جز صدق حدیث. منظوم از فکر امام صادق دنبال این بوده ما رو هدایت کنه حضرت. رضا این روایت منو کشت. آقا هر جا کار خوبی شما انجام بدید بدونید امام صادق رو خوشحال میکنه. لذا هر وقت به یه جایی رفتید که توش امید داشتید کار خیره، به نیابت از امام صادق اون کار انجام بدید. زیارت اگر رفتید، کار خیری انجام دادید، به فقیری کمک کردید، به نیابت از، چون حضرت خوشحال میشه. اینو ببینید آقا، خداوند روز قیامت وقتی میخواد به امام صادق یک اکرام ویژه کنه، در روایت هست که برای اینکه او رو شاد کنه شیعیانش رو تحویل میگیره. یعنی امام یه پدره، یه معلمه، دوست داره شیعیانش آدم حسابی باشن. این در بین ائمه خصیصه است برای امام صادق. فقط برای امام صادق این روایت رو اینطوری داریم. شما وقتی یه نفر میبریم مهمون میکنی میگی غذا چی دوست داره، ها کیو دوست داره اونم دعوت کنیم با هم باشن، مراجعه به چی حرف بزنیم. عزیز یا دعوت کن آدم اینجوریه دیگه. خداوند فرموده لا اکرمن مثوا جعفر ولا اسرنه فی اشیاء. روز قیامت یه جوری پرچم شیعیانشو بالا میبرم، گرامی میدارم، در اون لحظه ای که همه برهنن، خیس عرقن، خجلن، شرمگینن، جاثیان، همه مضطربن، یه کاری میکنم شیعیانش انقدر گرامی و آقا باشن تو صحنه قیامت. چرا؟ برای اینکه لا اکرمن نمس وا جعفر، چون میخوام به جعفرم اکرام کنم. اولا که امام صادق صلوات الله علیه شأنش اجل از بهشته که خدا بفرماد او رو وارد بهشت میکنه، بلکه بهشته که مشتاق امام صادقه، بلکه بهشت مشتاق شیعه امام صادق. مثلا قرآن ببینید، ازلفت الجنت للمتقین غیر بعید، بهشت برای مؤمنین میاد به سمتشون، مؤمنین نمیدونن به سمت بهشت. حالا من بیچارم همش همه چیو مادی میبینم، برای من هی بهشت بهشت میکنن. بهشت برای امام صادق قرب خداست و خدا بخواد روز قیامت هوای او رو داشته باشه، از او تشکر کنه برای زحماتش، هوای شیعیانشو داره. این نشون میده امام صادق به شیعیانش حساس، برای هدایت شیعیانش دلش میتپه. امام صادق شفیع شیعیانه. و بیچاره من که وقتی گرفتار شدم، بیپناه شدم، ماها به چند امام کم پناه میبریم، از بیچارگی منه. گر گدا کاهل بود. لذا شما نگاه کنی، این روایت منو مستم میکنه. من هر وقت میرم محضر حضرت رضا سلام الله علیه، یه سلامش اگه امام صادق اجازه بده از طرف، نه اینکه اون نیاز داشته باشه، بالاخره آدم بعد بالاخره یه دومی میخوام تکون بدم. امام صادق فرمود که یقتل و حفدتی فی ارض خراسان، نوه منو در خراسان میکشن. منظارها منظارهو الیها عارفن به حقه، کسی که اونجا بره نوه منو زیارت کنه، اخذتهو به یدی یوم القیامه، خودم روز قیامت دستشو میگیرم و ادخلته الجنه. این یعنی چی؟ یعنی هر کار خوبی شما بکنید منو خوشحال میکنی. کرمشون همینه. یعنی چی سجیت و کمال کرم؟ نیازیست شما به امام صادق خدمت کنید. شما یه قدم در راه خیر بردارید، پدر امت از شما خوشحال میشه. لذا اخذتهو به یدی یوم القیامه و ادخلته الجنه. نمونه دیگه هم بگم، میخوام روزه بخونم. امام بعد از نماز واجبش به سجده میرفت، اللهم ارحم زوار قبر ابی عبدالله الحسین. شیعیان من، پدر اینطوریه دیگه، شیعیان من میرن به قبر، زیارت قبر ابی عبدالله الحسین. خدایا تو این مسیر آفتاب به صورت اینا میخوره، رحمت تو بر اینها نازل کن. شما نگاه کنید، ماها بزرگیم، ما نسبت به بچه کوچیکامون ممکنه بگیم آفتاب به صورتش نخوره، ولی یه جوان داشته باشی تو خیابون نمیگی آفتاب به صورتت نخور. فدای اون مهربانیت بشم که ما نچشیدیم نفهمیدیم. فرمود خدایا اینا آفتاب به صورتشون میتابه، باد به صورت اینها میوزه. خدایا اینا رو گاهی مسخره میکنن، ملامت میکنن، ولی اینا زیارت قبر ابی عبدالله الحسین رو رهانه میکنن. هر کار خوبی شما بکنید، بدونید مورد دعای امام صادق صلوات الله علیه هستی. حالا میخوام یه جمله توسل کنم. بعضی وقتا شما میری زیارت، بعضی وقتا حق یه مظلومو توی فرصتی که همه مشغول زندگی دنیان، حواسا رو به سمت یه حقی بر میگردونی. اینجا خیلی حضرت خواست دعا میکنه. آقا نشسته بودن، داشتن صبحانه میل میکردن، یکی از شیعیان اومد اجازه گرفت وارد شد. آقا فرمودن بفرمایین. او آقا میل نداره. حضرت فرمود چرا؟ گفت داشتم میومدم تو خیابون یه چیزی دیدم، آقا اعصابم خورد شد. حضرت فرمود چی دیدی؟ گفت آقا داشتم میومدم، یه خانومی یه کیسه دستش بود، یه لحظه حالا چی شد؟ زانوهاش سوس شد، چی شد؟ افتاد زمین، تا زمین خورد گفت لعن الله ظالمی که یا فاطمه. اون که وسط بازار یهو مردم رو یاد مظلومیت اون مظلومه بندازه. میگه آقا تا این جمله رو گفت ریختن مامورا سرش زدنش. میگه امام صادق لقمه رو برده بود دم دهانش گذاشت زمین، دستشو به پیشانیش زد اول یه مدتی، بعد فرمود بیا بریم مسجد دعاش کنی. آقا جان شماش بهت گفتن یه زن ناشناسی زمین افتاد،
زمین نزدن، خودش زمین افتاد. مأمورین رو گرفتن، نتونستی قضا عمل کنی. فرمود روز قیامت میشه اولین دادگاه عدل الهی برای محسن ماست. هر کسی زمین میخوره در این عالم یا علی میگه یا امام صادق، مادر شما پشت در و دیوار، بین در و دیوار. وضع به جایی رسید که دلش نیمد امیرالمومنین رو صدا بزنه، صدا زد یا فضه خذینی.